آزادی، مجله شامگاهی.
بار دیگر سلام بر شما شنونده ارجمند، من خورشید همدم هستم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 9 شب است.
درود دوباره به عزیزان شنونده، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در پراگ. در اینجا ساعت 6 شام است. امروز چهارشنبه 14 اپریل سال 2010 میلادی.
شما شنونده برنامه شامگاهی رادیو آزادی هستید که روی امواج کوتاه، اینترنت و ماهواره هاتبورد البته در این لحظه ها پخش می شود.
و طبق معمول 5 دقیقه اول برنامه را با آخرین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان شروع می کنیم. سخن با همکارمان سید قاسمی قیامپور.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. امروز روبرت بلیک، یاوری وزیر امور خارجه امریکا، اظهار نمود که واشنگتن موضوع کمک به حکومت موقت قرغیزستان را بررسی میکند. فرستاده ایالات متحده در بیشکک با روزه اوتونبایو، رئیس حکومت موقت قرغیزستان، دیدار و گفتگو داشت. بعد از ملاقات روزه اوتونبایو گفت که مسائل مربوط به تهیه طرح نوی قانون اساسی قرغیزستان، سنه برگزاری انتخابات آینده در کشور در محور ملاقات او با روبرت بلیک بود. در همین حال امروز دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، از ضمن سخنرانی در پژوهشگاه بروکینگسی امریکا هشدار داد که قرغیزستان در ورطه جنگ شهروندی قرار دارد و شاید به افغانستان دوم تبدیل شود. سرور روسیه خطر به دو قسمت جنوب و شمال تقسیم شدن قرغیزستان را واقعی ارزیابی نمود. قرمانبیک باقیف، رئیس جمهوری برکنار شده قرغیزستان، اظهار نمود که برای بررسی موضوع انتقال قدرت به حکومت موقت آماده است. حامی حقوق بشر تولیکان اسماعیل و بعد از ملاقات با رئیس جمهور در جلال آباد اظهار نمود که باقیف تأمین امنیت شهروندان، ختم خشونت و غارت، ترتیب و نظام در مقامات امور داخله و ارتش را چون شرطهای اصلی مذاکرات با حکومت نو نامبر کرده است. در همین حال باقیف حکومت نو را در آن نائب دار کرد که موضوع گفت و شنید را نادیده می گیرد.
مو уже говорим четвёртый день. Мы четвёртый день говорим о том, что готов.
Мо чахор руз боз حرف میزنیم. چهار روز باز میگویم که برای شروع مذاکرات آماده ایم، ولی الحال آنها با ما رابطه برقرار نکردند.
Пока они на контакт не выходят.
با اطلاع خبرنگاری رادیوی آزادی، حکومت رئیس حکومت موقت قرغیزستان روزا اوتونبایو امکان گفت و شنید با باقیف را باید نمیداند و اما میگوید که طلبی او برای کفالت امنیت اهل خانواده و پیوندانش غیر قابل قبول است. روز انتخابات قبل از وقتی ریاست جمهوری لهستان 21 اپریل بعد از مراسم دفن رئیس جمهور لیخ کچینسکی و خانمش ماریا اعلان خواهد شد. در این باره کفیل ریاست جمهوری برانیسلاف کامروفسکی خبر داد. قبلا گفته می شد که انتخابات پرزیدنتی روزهای 13 و یا 20 یونی سال روان برگزار می شود. رئیس جمهوری لهستان لیخ کچینسکی صبح روز 10 اپریل بر اثر سقوط هواپیما در کنار فرودگاه شهر سمالنسکی روسیه به هلاکت رسید. در این حادثه در مجموع 96 نفر از جمله سیاستمداران شناخته، نظامیان والا مقام، مورخان، حامیان حقوق بشر و روحانیون معروف و خبرنگاران لهستانی نیز جان باختند. قرار است که مراسم دفن رئیس جمهور کاچینسکی و خانمش ماریا روز یکشنبه در قصر واویل در کراکف برگزار شود. در این مراسم سران ایالات متحده، روسیه، فرانسه و دیگر کشورها حضور خواهند داشت. امروزها در ورشو مراسم ویدا با رئیس جمهور ادامه دارد. در لهستان تا روز شنبه ماتم ملی اعلان شده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مقامات چین گفتند که بر اثر زمین لرزه شدید در ولایت سینغای واقع در شمال غربی کشور تقریبا 400 نفر کشته شده، تعداد زیاد به شمول کودکان زیر سنگ و خاک ماندند. همچنین بر اثر این زمین لرزه که نیرویش تقریبا 7 درجه ریختر بود، دست کم 10,000 نفر مجروح شده، بر اثر سنگریز وسایل مخابره و خط نقلیات انتقال برق خراب شده است. مرکز زمین لرزه در منطقه یوشوم در همسایگی تیبت واقع بود. خبر داده می شد که نجات بخشان 32 نفر را از زیر خرابه ها بیرون کشیدند. اخیرا حکومت چین برای رفع پیامدهای این آفت طبیعی تقریبا 30 میلیون دلار جدا کرد. و یک خبر جالب، یکی از مهمانسراهای شهر کوپنهاگن پایتخت دانیا با میزاجان پیشنهاد کرده است که نیروی برق تولید کنند و برای وضع این رایگان تمام شام بخورند. با اطلاع خبرگزاری رویترز شروع از ماه ایون، مهمانان این هتل میتوانند در ویلاسپیدهای با جنراتورهای تولید برق وصل شده مشق کنند. هر کسی که نه کمتر از 10 کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکند میتواند صاحب تمام شامی قیمتش تقریبا 44 دلار شود.
تشکر. خبری جالب سید حسین. واقعا در تاجیکستان من اگر فکر کنم برای تامین همه بونی روی بر چقدر ویلیسپی در کار است در هر خانه یک تایی.
بله.
چشم‌اندازی بود با رویدادهای مهم جهان در شام چهارشنبه 14 اپریل در رادیوی آزادی. خبرهای دیگر و تفصیلات بیشتر همچنین عکس و تصویر و نوار ویدیو را می توانید در باره رویدادهای مهم جهان منطقه و تاجیکستان در فرصت دلخواه خود در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی www.ozodi.tj و یا ozodi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، با شنیدن این گزارش تحلیل ها شما را دعوت میکنیم.
اعراف در راه آهن، ازبکستان میگوید وگان ها را میدهیم تاجیکستان نمیگیرد. پاسخ دوشنبه.
شاهدان تحت خطر، مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح حمایه چهره های دادگاهی را بررسی کرد.
شرط های نوی پریزیدنت فراری، احتمال گفتشنیدی حکومت موقتی قرقیزستان با قرمانبیگ باقی.
و روزهای بولجه و روزهای پنهانی جلال آباد، سیر در شهر پریزیدنت برکنار شده. شنونده ارجمند، البته این مطالب را در ادامه برنامه خواهید شنید. یادآور میشیم برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. مجران برنامه من خورشید همدم از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
بله، تشکر خورشید. و در این لحظه ها هم صحبت شما ایم شنونده ارجمند با گزارش و تحلیل های بخش تحلیلی برنامه. قبل از همه خورشید، به نظر می رسد که در بحث راه آهنی به اصطلاح میانی تاجیکستان و ازبکستان یک چرخش نه و یک تحولات پیوسته است، نه؟
بله سلیم، و در آن یک گردش تازه به وقوع پیوست. شرکت راه آهن ازبکستان گفت که به تاجیکستان واگن های مال و کالاها را فرستادند، اما تاجیکستان این واگن ها را قبول نکرده است. این اظهارات در حالی صدا می دهد که نمایندگی صندوق بین المللی پول طلب کرده است مقررات تجارت آزاد رعایت شود، در عکس حال مجازات معینه پیش خواهد آمد.
یعنی مقامات راه آهن ازبکستان می گویند ما واگن ها را می دهیم اما تاجیکستان آنها را نمی گیرد. یا عمیق تر رویم، یعنی مشکل با خود تاجیکستان است که گویا از نگاهی ازبکستان میخواهد این بحران و این جنجال ادامه پیدا کند. ولی آیا مقامات تاجیکستان با این اظهارات نوی تاشکند چی میگویند؟
به شبه سلیم، بین دو طرف یک مکاتبه جریان داشته است، ولی تا کجا مشکل فنی است یا سیاسی و طرف تاجیکستان چی میگوید، البته از گزارش همکارمان حرمگل قادر میشنویم.
عثمان قلندروف، معاون رئیس راه آهن تاجیکستان، ادعای رهبریت شرکت راه آهن ازبکستان را که گویا 555 واگن حامل مال و کالا را به ولایت ختلان فرستادند ولی جانب تاجیکستان این واگن ها را برگردانیده است رد کرد. عثمان قلندروف در صحبت با آزادی گفت شرکت ازبکستان تیمیر اویلری برعکس روز 13 اپریل به شرکت راه آهن تاجیکستان برخیه فرستاده سبب های من شدن واگن های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان را به جریان کارهای ترمیم در راه آهن آن کشور و رد داده است. اما آقا قلندروف میگوید واقعیت دیگر است.
جبه ندرست است فرماسی و اینفرماسیون ندرست است. فقط روی هم با دوشنبه اومده است است وگان و با هوای هم بوجه سوزیشوری بسیار کم اومده است است. با خفلان بوجه از 16 مارت من چند روز میمده 14 یک مهمجد من هم محکم است.
با گفته عثمان قلندروف، راهی آهن تاجیکستان به جانب ازبکستان پیشنهاد کرده است که آماده است واگن های راهی ولایت ختلان را توسط راهی آهن ترمیز دوشنبه قبول کند، ولی تاکنون پاسخ در این مورد از آن جانب نگرفته است. بنا به اطلاع راهی آهن تاجیکستان، حدود 2000 واگن در قلمرو کشوری همسایه بند شده حامل مواد سوخت و مساله ساختمانی و تجهیزات کشاورزی است. مسئولین راهی آهن تاجیکستان میگویند که فعلا مشغول حساب و کتاب حجم مال های بند شده و خسارات رسیده از بند شدن واگن ها در حدود ازبکستان می باشند. بند شدن 1000 واگن مواد سوخت که باید به ولایت ختلان انتقال می یافت باعث بالا رفتن نرخ سوزیشواری در منطقه گردیده است. محسن قادینیف، نماینده شرکت گازپروم نفت در شهر کلوب، در صحبت با آزادی گفت که 20 واگن بند شده در راه آهن ازبکستان به شرکت آنها تعلق دارد.
گازپروم قدی کار میکنیم، مقصد همین واگن ها دل جریمه های کلان می باشد این نرخ جوری با بلند میشود ممکن وقتی که واگن های استراگی با جبران میتی اونجا با.
در حالی که قضیه تاجیکستان و ازبکستان سری واگن های مال و کالای تاجیکستان طول میکشد، اکسل شیملفینینگ رهبر نمایندگی صندوق بین المللی پول روز دوشنبه در پی ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان گفت این نهاد جهت حل مشکل بارهای در مرز ازبکستان بند شده تاجیکستان تلاش مساعدت خواهد کرد. او همچنین افزود که موضوع را در ملاقات با مقامات ازبکستان مورد بررسی قرار داده و بر رعایت اصل تجارتی آزاد تاکید خواهند کرد. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد نیز ضمن بازدیدش از تاجیکستان در هفته گذشته گفت دولت‌ها باید یک راه حل قضیه واگن‌های بند شده را یابند تا کشاورزان در عین موسم کشت و کار آسیب نبینند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه بحثی بازداشت واگن های مال و کالای تاجیکستان در ازبکستان که به ادعای کشور همسایه واگن ها را می فرستد اما خود تاجیکستان نمی گیرد.
بحث مربوط به راه و گذرگاه ها. عموما امروز بحث راه در برنامه ما و هم در سامانه اینترنتی رادیو آزادی یک مقام خاص دارد. می گویم امروز، زیرا امروز وزیر نقلیات و کمیونیکاسیون تاجیکستان علیم بابایف مهمان دفتر رادیو آزادی در شهر دوشنبه بود و از طریق سامانه اینترنتی ما با خوانندگان این سامانه هم صحبت شده با پرسش های بیشمار آنها پاسخ داد. متن این گفتگو را می توانید در صفحه azadi.org یا azadi.tj ببینید و بخونید.
زمینان سلیم عزیز، در پایان گفتگو با خوانندگان سامانه ما جناب وزیر علیم بابایف با شکایت اهالی مسیر و اطراف نخستین راهی پلاکی دوشنبه چناق که گزارش در این باره در برنامه گذشته ما هم صدا داد و ویدیو گزارش ما هم در سامانه اینترنتی هست که خوانندگان و شنوندگان رادیو آزادی میتونند از آن دیدن بکنند، پاسخ داد. گوش دهیم با مصاحبه همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد با وزیر نقلیات و کمیونیکاسیون تاجیکستان علیم بابایف در دفتر رادیو آزادی در شهر دوشنبه که البته با تاثیرات جناب وزیر از شرکت در ملاقات آنلاین آغاز می‌یابد.
پیش از همه من به سامانه آزادی سوری تشکر میگم که همین گونه یک شرایط برای ما فراهم آوردن تا اینکه با مردم در تماس باشیم، رابطه گیریم. سوال هایی که از طرفی شهروندان این روزها به سامانه آزادی وارد گردید، ما توانستیم که افکار جامعه نسبت به مسائلی که امروز وابسته به راه نخلیات هستند درک کنیم، فهمیم. عموما راهی که دوشنبه چناق امروز مورد مذاکره و بحث و مناظره قرار دارد، ولی سوال های زیاد هستند. من میفهمم تشویش مردم
در رابطه با همین پلاک شدن در راه. از لحاظ حقوقی و قانونی تا جایی که ما صحبت کردیم با کارشناسا و تحلیلگرای بین المللی، اونها میگن که تاجیکستان در اون صورت این راه میتونست که پلاکی کند اگر راه الटरनेटیوی می داشت. ولی همین راه الटरनेटیوی خط راه ندارد. تویسو حق داشت که این راه پلاکی کند.
قانون درباره راه و فعال اجراداری شرط الटरनेटیوی راه از من برداشته شده نیست، لیکن در سازشنامه این به کمیته جمهوری تاجیکستان وظیفه داشتن که باید امتیازهایی که اهالی که در اطراف این راه زندگی میکنند مقرر کرده شود، برای سبکی ها باید آورده شود. و از این اگنتی زیدی منپولی که تنظیمی نرخوی منپولی ها وزیمت دارند خراجات های این شرکت یک بار باز بینند. من فکر میبرم که این نرخوی البته بلندتر هستند از اون که باید میشود. حاضر این تکلیفی درخواستی که از طریق شهروندان و عنوان ما رسیدگی بود با مقاماتی که این مسئله حل و فصل میکنن ارسال داشتیم و امتیازهایی که برای اهالی اطراف هست اینا مقرر کنم.
منظورتون مال مردمی که در همین
خط رو هست؟ بله اینها از اون که این راه رو یک نیساری به وجود اومد و هم باید ضرر نبینن از این
کسی. پری روز در هوشیاری اگر مال سیف اینترنتی ما رو دیده باشید، در اونجا مردم حتی گرد حمایه هم کردن که اونها طلبشون این بود که من فرض کردم میخوام پسرم با مکتب برم با ماشینش مثلا میرود در اونجا باید 10-15 سوم به اون باید پردازدم. چون ناراضگی مردم
اومن یک اندازه همین مسئله پوره همه طرفه موافقه با مردم پیشه که میشود که مردم چی امتیاز داره داریم، باید مردم با از این چیز آگاه کرده میشن. ولی افزود ممکن که این چیز پوره وای نشود. یک برای این ناراضگی زیاده.
ولی مقررات نه که شما اشاره کردید که جور خواهد شد این روزای نزدیک است که در مسئله شاید تنظیم دوباره نرخ همین
از طریق اگنتی این مسئله آغاز شده که شروع شده که حسابات رو پیشنهاد کرده سوام. من رابرت شرکت دعوت میکنم با همون اهالی حکومتی محلی منطقه ورزوب یک جای این مسئله نصیب بود پس از کلیگ جنبستی داریم پگاه ما رفته صحبت میکنیم این مسئله در جور حال و فصل میکنم.
وعده وزیر نقلیات و کمونیکاسیون تاجیکستان اولین بابای با بازنگری امتیازهای مردم مسیر راه پولکی دوشنبه چناغ و همچنین یادآور میشویم متن همه سوال و جواب جناب وزیر را به خوانندگان و اینچنین گزارش ویدیویی را از این صحبت در سامانه اینترنتی رادیو آزادی ببینید. همه تفصیلات آنجاست. همچنین اگر ویدیویی داره و یا عکس و یا متن و یا میخواهید گزارش صدایی آماده کنید و برای رادیو آزادی فرستید، اینچنین میتوانید در صحیفه خبرنگار مردمی رادیو آزادی استفاده کنید.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه این نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
آرش نانده عزیز، خبرنگار مردمی صحیفه نوی رادیو آزادی برای شما و از آن شماست. خب ادامه برنامه با پیگیری تحولات قرقیزستان. تولیکن اسماعیل و حامی حقوق بشر بعد از ملاقات با قرمانبیک باقیوف اظهار نمود که رئیس جمهوری معزول تامین امنیت، ختم خشونت و غارت، ترتیب و نظام در امور ملیسه و ارتش را شرطی اصلی مذاکره با حکومت نو عنوان کرده است.
ملاقات این حامی حقوق بشر با باقیوف در ولایت جلال آباد انجام شده است. رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبیک باقیوف اظهار نموده است که برای بررسی موضوع انتقال قدرت آماده است با حکومت موقتی واردی مذاکره شود.
بله سلام و برزمی این با اطلاع خبرنگار رادیوی آزادی، رئیس حکومت موقت روزا اتونبوی و امکان گفتشونی با باقیف را ناممکن نمی داند، اما می بیاد که طلب او برای کفالت امنیت اهل خانواده و پیواندانش غیر قابل قبول است. اتونبوی و بار دیگر اظهار نمود که باقیف باید به دادگاه کشیده شود.
اما خورشید، در ساعت اول برنامه ما امکانیت داشتیم که مستقیما با شهر جلال آباد در تماس شویم که اکنون به نظر می رسد به یکی از مرکزهای تحولات سیاسی قرقیزستان تبدیل یافته است و از خبرنگاری رادیوی آزادی، خبرنگار اعزامی رادیوی آزادی میرستار فرغانی بپرسیم که آیا وضع در جلال آباد و اما صحبت ها در باره افزا و دورنمای آن چگونه می باشد؟
های اخیر توجه واسطه های اخبار جهان به جلال آباد دوخته شدهاند، چون که پرزیدنت برکنار شده قرمانبیک باقیف در اینجا به سر میبرد و در موعد مذاکره با حکومت موقت تحت ریاست رضا اتونبایوا و بارها ابراز آمادگی کرد، اما وضعیت همانگونه در اینجا باقی مانده است، چون که مردم سایر منطقه های دیگر قرقیزستان از آن نگران هستند که وضعیتی که در جلال آباد روی کار آمده است با منطقه های آنها نیز تأثیر منفی خود را خواهد گذاشت و در آنجا نیز وضعیت را از اعتدال بیرون خواهد کرد. قرمانبیک باقیف پرزیدنت برکنار شده صبح چهارشنبه و یک بار دیگر اظهار نمود که در صورت کفالت تامین امنیت خانوادگی او از طرف حکومت موقت تیار است که مسئله استعفایش را با حکومت جدید مطرح کند و همچنین تذکر داد که حکومت موقت می خواهد وی را در قتل بیش از 80 نفر و زخمی شدن 1,500 شهروند کشورش گناهکار سازد، اما چنین می شمارد که در این حادثه های فاجعه بار حکومت موقت یا به اصطلاح او مخالفانش نیز نقش مؤثر بازی دهند. و در همین حال روزا اتونبوی رئیس حکومت موقت گفت که باقیف به دادگاه کشیده خواهد شد زیرا مخص وی امر کرده است که بسوی آدمان بسیلا تیر کشایند و کلسی ریاست جمهوری را برایش حفظ کنند. خانم آتنبا همچنین روز چهارشنبه با یاور وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در بیشکک وارد ملاقات شد و وضعیت به عمل آمده را با او بررسی کرد. اما در جنوب قرقیزستان همانگونه مردم در مجموع هنوز نمی دانند که از پریزیدنت برکنار شده با قیوب جانبداری کنند و یا حکومت موقت را بشناسند، چون که یگان نفر از مقامات رهبری حکومت موقت به این منطقه یک سفر انجام نداده است و مردم هم نمی داند که چرا این حکومت به یگان اقدامات جدی در مورد ملاقات خود با مردم این منطقه یگان اقدام کند و پیرامون به اعتدال آوردن وضعیت در جنوب قرقیزستان دست زند. به هر صورت همه این تحولات که در جلال آباد میگذرد مردم را نگران ساخته است و آنها انتظارند که این وضعیت کی رو به اعتدال خواهد آورد.
میرسروری فرخانی خبرنگاری ازامی رادیو آزادی را شنیدید که از شهر جلال آباد صحبت میکرد، شهری که قرمانبیک باقیوف پرزیدنت برکنار شده قرقیزستان در آنجا به سر میبرد.
ضمناً این شهر خورشید حالا یک سرنوشت عجیب را به سر میبرد، میتوان گفت سرنوشت سرگیج کننده و هولناک، سرنوشت شهری را که در مرز و یا در سرحد بین جنگ و صلح قرار دارد. گزارش همکار دیگر ما بروس پنیر که نیز از پراگا به جلال آباد سفر کرده است در برگردان همکارمان سجده میرزا صدا خواهد داد.
جلال آباد قرقیزستان روزهای عجیب و غریبی را پشت سر می کند. این شهر 2000 ساله با اهالی 250 هزار نفر در جنوب کشور جای دارد، مردمی که از تاریخ و تمدن خود افتخار دارند. اما از روزی که رهبری سرنگون شده قرقیزستان قرمانبیک باقیف به دنبال شورش بیشکک به زادگاهش جلال آباد فرار کرد و آن را به جبهه قدرت طلبی تبدیل داد، شهر و نواحی اطراف آن مورد توجه ناخواسته و ناخوشایند قرار گرفتند. اگر شما باری به جلال آباد سفر کرده باشید، به زودی مشاهده می کنید که غیر معمول کوچه ها کم آدمند. جلال آباد معمولا کوچه های سر آدم و پرسر و صدا دارد و در آنها می توان به آسانی ره گون زد. اما هر نفری که با تحولات اخیر در شهر شمالی طلس و بیشکک آگاهی دارد می داند که شورش مردم و کشته شدن ده ها نفر رئیس جمهور باقیف را به فرار به زادگاهش جلال آباد مجبور کرد. حالا مردم کمتر به کوچه می برایند تا مبادا حادثه رخ دهد و آنها در این وقت در کوچه باشند. ظاهراً به نظر می رسد که زندگی در جلال آباد مجرای معمولی دارد. در چند روزی اخیر تعداد بیشتری دکان ها و مغازه ها درهای خود را برای مشتری ها باز کردند و مردم نیز آهسته و احتیاط کارانه برای خریداری مواد مورد نیاز خود به کوچه می برایند. اما حضور باقیف که هنوز هم خود را رهبری قانونی می خواند در جلال آباد احساس می شود و مردم در بحث این موضوع حساسیت نشان می دهند. از این رو مشخص کردن دشوار است که کی در کدام سمت جبهه قرار دارد. این نامعینی در گرد همایی با شرکت قرمانبیک باقیف بیشتر به نظر رسید. در این گرد همایی بیش از 4000 نفر اشتراک داشت، اما وقتی که باقیف به میدان آمد تنها از 1 حصه مردم او را با کفکوبی استقبال کردند. همه به اطراف به یک دیگر می نگریستند تا مشخص کنند که کی طرفدار است و کی مخالف، کی از باقیف گرم و جوشان استقبال می کند و کی خاموشی اختیار کرده است. جای حیرت نیست که تنها یک چند ساکن جلال آباد حاضر شدند تا وضعیت را شرح دهند. مردم قرقیزستان بیشتر مردم سیاسی هستند و موضوع های سیاسی را فعالانه بحث می کنند. اما ما با هر کسی هم صحبت شدیم و پرسیدیم که طرفدار کیست، جواب ها معمولا یک رنگ و همه گویا بی‌طرف بودند. یک زن در یکی از محله های مرکزی شهر در پاسخ به پرسش ما گفت که اصلا در پی تحولات سیاسی نیست. جوانی که در پهلوی این زن می ایستاد گفت که رقابت سیاسی در کشور نه به او و نه به خانواده او دخل ندارد. پاسخ مردم در پایان جاده در محل یکی از بازارهای شهر نیز همین گونه بود: نمی دانیم، کار نداریم. مقامات شهر را حکومت خودگردان قرقیزستان به تازگی تعیین کرد و معلوم است که آنها از کدام گروه جانبداری می کنند. موقع پلیس محلی که خادمان آن اخیراً به کار برگشتند از همه جالب تر است. آنها به پرزیدنت برکنار شده قرغیزستان امکان دادند که 12 اپریل از راه پیش از پیش آماده شده بدون ممانعت به گرد همایی رود. خادمان پلیس راه نیز موج ماشین‌ها را که به جای حادثه آمدند به نظام می‌آوردند. شهرداری نوتعین جلال آباد به رادیوی آزادی گفت قرغیزستان دولتی دموکراتی است، آنها حق دارند گرد همایی کنند. پلیس آشکارا نمیگوید که جانبداری کدام گروه است. میسته که به آنها فرق ندارد، در گرد همایی با قیف صحبت میکند یا نماینده حکومت نو. هنگام عبور از پهلوی خادمی بلندپایه پلیس از او پرسیدیم که آیا حضور پرزیدنت برکنار شده در مرکز شهر و دریافت اجازه اشتراک در گرد همایی علامت پشتیبانی از او نیست؟ پلیس در پاسخ به قهر گفت گم شوید از اینجا. قضاوت عادلانه این است که بخش اعظم مردم در جلال آباد از این یا آن گروه جانبداری میکنند، اما مردم ترجیح میدهند که دیگران از موقع آنها با خبر نباشند. آنها نه از وقیف میترسند و نه از حکومت نو، آنها مردمی همین محلند. در هر صورت روزهای عجیبی بر سری مردمی جلال آباد آمده است.
گزارش بود درباره وضع امروز در شهر جلال آباد جنوب قرغیزستان، شهری که فعلا پرزیدنت برکنار شده با فراری قرغیزستان قرمانبیک بوقیف در آن به سر میبرد. صندوق بین المللی پول از قول مقامات تاجیکستان اعلام داشت که این کشور ترغیب و تشویق نیروگاه روغن طریق تلویزیون های دولتی را قطع کرده است. دلیل چنین اقدام هم کند شدن روند خرید سهمیه ها در سراسر تاجیکستان گفته می شود. با تاکید مسئولان سازمان صندوق بین المللی پول، تاجیکستان در حال حاضر برای کارهایی که در نیروگاه روغن به نظر گرفته شده اند سرمایه کافی دارد و از حد زیاد تمرکز دادن مبلغ مردم در یک مرکز عاقبت خوب نخواهد داشت.
در همین حال در اظهارات نیادهای بین المللی هم سازمان ملل متحد، هم بانک جهانی و هم صندوق بین المللی پول زیاد روی مطالعه طرح فنی و مالی نیروگاه راغون تاکید می شود. ولی سوال مطرح هم این است که آیا امکان دارد که تا انجام این مطالعه از سوی بانک جهانی کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون متوقف شود؟ خب بیایید پاسخ این سوال را در گزارش فرهاد میلاد خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه جویا شویم.
طی بیش از 3 ماه اخیر موضوع اول صحبت در تمام رسانه‌های دولتی تاجیکستان هم از راغون و از راغون و باز هم از راغون بود. هیچ رویداد دیگر، حتی انتخابات پارلمانی تاجیکستان، در رسانه‌ها چنین پوشش نیافت که معرکه فروش سهمیه‌های نیروگاه راغون. اما این معرکه از لحاظ دامنه و وسعت در تاریخ نوین تاجیکستان به سابقه ترغیباتی مثل که یک بار فرونش است و حرف راغون از زبان رسانه‌های رسمی به طور ناگهانی و بدون کدام شرح و ایضاح رسمی کنده شد و نخستین کسی هم که از سوی حکومت تاجیکستان رسما قطع شدن معرکه ترغیب و تشویق فروش سهمیه های نیروگاه راغون را خبر داد نه کدامی از مسئولین دولت، بلکه اکسل شیمل پفنینگ، رهبر نمایندگی صندوق بین المللی پول در مسائل تاجیکستان بود. آقای شیمل پفنینگ اخیرا از قبل مقامات تاجیکستان گفت این تصمیم به دلیل کند شدن خریداری سهمیه ها گرفته شده است و افزود در آغاز سال خرید سهمیه ها خیلی خوب به نظر می رسید که مبلغ جمع شده 3% مجموع محصولات داخلی را تشکیل داد، اما حالا اختیاری خریدن سهمیه ها به مراتب کاهش یافته است. دوشنبه سهمیه های نیروگاه راغون به مبلغ عمومی 6 میلیارد سومانی را از روز 6 ژانویه به فروش گذاشت و با هدف جلب پول بیشتر در تمام رسانه‌های دولتی معرکه گسترده تبلیغاتی را به راه انداخته، تمام وسایل مأموری را که در اختیار داشت نیز به کار برد. ولی اگر طی 3 هفته اول این معرکه از حساب فروش سهمیه ها قریب 700 میلیون سومانی به دست دوشنبه آمده باشد، سپس سرعت سهمیه فروشی به شدت کند شدن گرفت و برای مثال در دهه اول ماه اپریل از این حساب همگی چیز در حدود 5.5 میلیون سومانی به دست آمده است و خلاص. اکسل شیمل پفنینگ میگوید حکومت تاجیکستان برای طرح نیروگاه راغون مبلغ کافی تا انتهای سال 2011 را دارد. حکومت تاجیکستان برای اتمام دوره اولی ساختمان 1.3 میلیارد دلار پیش بینی کرده بود، اما صندوق بین المللی پول میگوید برای این مرحله 600 تا 800 میلیون دلار ضرور است که این مبلغ ها را تاجیکستان نمیتواند در داخل پیدا کند. طبق اطلاع رسمی تا به حال برای ساختمان راغون حکومت تاجیکستان از حساب فروش سهمیه ها 184 میلیون و از بودجه دولتی 150 میلیون دلار در دست دارد. سرور نمایندگی بنیاد بین المللی اسعار در مسائل تاجیکستان نیز به مطالعه فنی و اقتصادی یا تئوری راغون اشاره کرد که از سوی بانک جهانی انجام می شود. در چنین حال سوال پیش می آید که وقتی سازمان ملل متحد و صندوق پول به تشخیص بین المللی طرح نیروگاه که طلب ازبکستان مخالف اصلی طرح است تاکید می کنند، سرنوشت آینده راغون چی خواهد شد؟ آیا طلب دیگر ازبکستان در مورد تفقیف این ساختمان در جریان مطالعات فنی و اقتصادی یا تئو نیز پذیرفته خواهد شد؟ یک مسئول حکومت تاجیکستان که از بردن نامش خودداری کرد گفت راه بازگشت یا توقف برای حکومت وجود ندارد. سراج الدین سعیدوف سردار ریاست ساختمان‌های اساسی وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت در این موضوع نمی‌خواهد صحبت کند. اما کارشناسان احتمال پیش آمدن همچنین یک انتخاب برای تاجیکستان را بعید نمی‌دانند، زیرا معلوم می‌شود خود کشور توانایی ساختن طرح را ندارد و آنهایی که سرمایه تخصیص می‌دهند از جمله بانک جهانی در یازد این گونه طلب را پیش تاجیکستان شاید بگذارند.
بحث های نو روی ساختمان نیروگاه روغن. خوب خورشید عزیز، برویم به ادامه برنامه. نه
بله سلیم، و باز یک دفعه هم یادوار شویم که تا این لحظه ما رویدادهای را بررسی کردیم و مانند ادامه بحث راه آهن میان تاجیکستان و ازبکستان، پاسخهای وزیر نقلیات و کمونیکاسیه تاجیکستان عالم بابایو با پرسشی خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
و گزارش و تحلیل در پیوند با وضعیت قرقیزستان و تحولات اخیر مربوط به نیروگاه برقی آبوی روغن در تاجیکستان در گزارش فرهادی میلاد.
بله اضافه میکنم که این مطالب و عکس و ویدیو از آنها را شنوندگان عزیز میتوانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. نشانی ما www.azadi.tj یا azadi.org.
پس از یک لحظه موسیقی برنامه را ادامه خواهیم داد. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از پراگ و از دوشنبه پخش میشود. و حالا توجه نمایید به سرخط گزارش و تحلیل های دیگر برنامه خبری ما.
شاهدان تحت خطر. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح حمایه چهره های دادگاهی را بررسی کرد.
سیل سربند را رخنه کرد، ناحیه سربند را آفت زدگان انتظار کمکند.
لولیانی شوخ و شیرینکار شهرآشوب در ارتش تاجیکستان، نخستین تجربه چی ویژگی ها دارد؟
مرگ ببر رام شده در خاروخ، سازمان های خارجی خواستار حفظ آن بودند، ولی چرا چنین شد؟
شنوندگان عزیز، یادآور میشیم برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید و آن را من خورشید همدم از دوشنبه یکجا با همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ برایتان معرفی میکنیم.
یک موضوع دیگر در بین رویدادهای چهارشنبه 14 اپریل خورشید با جالب به نظر میرسد که نهایت در تاجیکستان میخواهند سازشنامه حمایت از شرکت داران مرافع های دادگاهی را به تصویب رسانند. این طرح مخصوصا به حمایت از شاهدان نگرانیده شده، زیرا در بسیار حالت ها شاهدان مهم، آنهایی که میتوانند حقیقت را روی آب برارند، از ترس جان خود و یا جان نزدیکانشان سکوت اختیار میکنند و امنیت خود و پیوندانشان را از کمک به عدالت و حقیقت برتر می دانند.
این سند هنوز ماه نوامبر سال 2006 در شهر مینسک از سوی رهبران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل از جمله روسیه، اوکراین، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، آذربایجان و تاجیکستان به امضا رسیده بود. پارلمان برخی از این کشورها این سند مذکور را به تصویب رساندند، اما تاجیکستان هم‌اکنون تلاش پیوستن به این سازشنامه را دارد. خب محتوای این سازشنامه از چی عبارت است و تا کجا میتواند برای رعایت حقوق انسان و تامین عدالت دادگاهی مساعدت کند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارم عبدالقیوم قیمزاد از شهر دوشنبه.
هم‌اکنون در تاجیکستان همه جانب های مرافع های دادگاهی و یا اشتراک داران آن از سوی حکومت این کشور حمایت خواهند شد. محمد علی وطنوف، رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسان مجلس نمایندگان، که محتوا و اهمیت سازشنامه در باره حفظ اشتراک داران مرافع دادگاهی در قلمرو کشورهای اتحادی دولت های مستقل را توضیح می کرد، گفت تا کنون در قانون های ملی تاجیکستان چنین مکانیزم مشخص که همه جانبداران مرافع های دادگاهی را حمایت کند وجود نداشت و دولت تنها دادرسان و مفتشان و همین طور تعقیب کننده ها را حمایت میکرد، ولی اشتراک داران دیگری مرافع دادگاهی از جمله جور دیده، عیبدار شونده، گمانبر، کارشناس و شاهدان از حمایت و یا حفاظت دولتی برخوردار نبودند. آقای وطنوف افزود تصویب این سند شرایط حقوقی یکسان و مشابه برای همه اشتراکداران مرافع را تأمین میکند.
در بعضی مواردها علل خصوص هنگام تفتیش و بررسی سودی پرونده های جنایتی عاید جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین، شخصان منفعتدار کوشش میکنند که به شاهدان و جبردگان، کارشناسان و متخصصان و دیگر اشتراکچیان مرافع تاثیر رسانیده، در بعضی مواردها حتی تهدید نموده میخواهند از آنها نشان دادهای لازمه خود را بگیرند. نه همه وقت این شخصان با مقامات حفظ خود مراجعه میکردند. سبب اساسی این پیش از همه نبودن مکانیزم حقوقی حمایه حقوق آنها بود.
محمد علی وطنوف افزود وظیفه اساسی کشورهایی که این سند را به امضا رسانیده اند مطابق کردن قوانین ملی خود با معیارهای این سازشنامه است و دولت تاجیکستان نیز ضمن اصلاح کدکس مرافع جنایی‌اش این تقاضا را به اعتبار گرفته است. این هم در حالی است که عدم حمایت حقوقی اشتراکداران مرافع دادگاهی و به جبردیدگان و شاهدان بارها باعث صدور حکم و قرارهای ناعادلانه در دادگاه‌های تاجیکستان شده است. برخی از دادرس‌های تاجیک نیز اقرار می‌کنند که به دلیل عوض شدن شهادت شاهدان بارها قضیه‌های دادگاهی دچار بن‌بست شده است. انور احمدوف، دادرس دادگاه عالی تاجیکستان، می‌گوید مخصوصاً در سال‌های جنگ شهروندی شاهدان از ترس جان و گاه از ترس فشار و تعقیب مبادا در مرافع شهادت خود را تغییر می دادند و یا از گفته های قبلی خود کاملا دست می کشیدند.
تفت شد با می گفتند سود با آمده سود خود شده است که آوائی اونجا هم پرکرور اشتراک دارد، حمایتی اشتراک دارد، خیش تبارای هم سود شونده هم خودی جواب دیده دیزوائی می کند. های تاثیری البته یکون خیلی تاثیر از آنشان ممکن بود نشان دادشان کسمان یا تغییر می دادند یا تماما بعضی حالات هایی که می شود که وابسته همین پرونده و باشد اگر اهمیتی جدی داشته باشد اونو همیناشه وای میکردن، من یا نمیگفتن یا دیگر کدی معنی داد میکردن.
سازشنامه درباره حفظ اشتراکداران مرافع دادگاهی در حال مورد بررسی و ارزیابی وکیلان مجلس قرار میگیرد که محافل و مخصوصا مدافعان حقوق بشر از آن استقبال میکنند. عین حال بابا نظر و از فعالان حقوق بشر در تاجیکستان میگوید هرچند حکومت این سند را دیر قبول میکند، اما آن در امر حمایت حقوق انسان و مخصوصا صدور صدوری احکام عادلانه بغایت مهم است، زیرا جوردیدگان و شاهدان دو طرف اساسی مرافعه های دادگاهی در اکثرت موارد تحت فشار مقامات قرار می گرفتند، ولی از بس که از جانب دولت حمایت نمی شدند بجای هم شکایت برده نمی توانستند.
گزارش همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد بود در باره طرح نوی حمایت از شرکت داران مرافعه های دادگاهی در تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
در پای بارانهای سیل در ناحیه سربندی ولایت ختلان 30 منزل استقامتی خراب شده است. هرچند به گفته مسئولان دولت این حادثه طبیعی تلفات جانی به بار نآورده است، اما ساکنان میگویند زیاده از 200 هکتار زمین پخته، غله و سبزیجات به پررگی از بین رفته، راههای نقلیاتی به شمول یک پلی 15 متر نیز تخریب دیده‌اند.
و مقامات محلی وعده کردند که برای برقرار کردن خانه ها حتما کمک میکنند، اما با گذشت دو روز هیچ خبری در این زمینه نیست. با گزارش ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیو آزادی در منطقه قرغان تپه توجه کنید.
هنوز هم کمک‌های اولیه حکومت محلی برای آسیب دیدگان آفت طبیعی در ناحیه سربند ولایت ختلان 120 کیلومتری جنوب دوشنبه نرسیده است. سفر علامرودوی 42 ساله ساکن دهه یک قزای جماعت گلستان که خانه او در پی بارش سیل کاملا تخریب شده است میگوید مقامات حکومت پس از سر زدن آفت به محل زیستی او حاضر شدند، اما تا امروز به وعده های خود وفا نکرده اند.
یلا کوم دولت یاردم تا یگون چی خانه میکنیم ده اگر ایرا وایرون کده بود. از نو سختاندار اکو اومدان سرس پیش اومد رفت یوردن میکنیم گفت رفت و حالی هیچی نیست ولی وایرون نکنین گفت رئیس جماعت اینو وایرون نکردن.
وای می افزاید آفت طبیعی تلفات جانی به دنبال نداشت، اما ساکنان محلی خساراتی برای خود میان شکن برداشته اند. با گفته سفر علامرودوف سیل و تخریب کاری های آن همچنین به سلامتی همدهه هایش نیز بی اثر نمانده است.
سیل آمد ما گودکو را برآوردم گو مولا اوس برآوردم گودکو جدا یاتش خوب بود یاتش گرفتم گرفتمسن ما گودکو را ایدرزا برآوردم کی او ایس اومد تیز اومد سپید نکردم دیگه چی شد برو دیگه هم روغن ارد پرد گندم پندم همیست موند شک مشک همش تایی بپتان توقع از یکم خونه همسوی هم دازم در کردیستم پرزنده اون یاد تشت گوده که مایده که میترسیده اما او کلانش هم درونی ایجا در یاد چیزش مونده آدم را میگیریم گفت که ایجا او دادر آده تو ایجاسته او بود او را برو واردم خودم موندم او تیز اومد همه گوده کنم ترسده هم ادرزای مکتب در نماندم نره گفتم خواهی
خورشید نابالغی 12 ساله که نیز از ترسی آمدنی سیل بیمار شده است میگوید خوب در چشمش نمی آید چون از تکرار آفت طبیعی بیم دارد.
تیز اومد اسپید نکردیم ترسیم و چوک کدوم میتونم
سیل اومده در جماعت گلستان ناحیه سربند دو منزل استقامتی را کاملا و نزدیک به 30 خانه را قسمان تخریب کرده است. همچنین زمین های کشت غله و پخته و سبزیجات و میوه‌جات را ولنگار نموده است. کوکی قیوموی 70 ساله ساکن دهه اوق گزه میگوید پرورش و فروش سبزیجات یک وسیله اصلی درآمد خانوادگی اش بوده است که بر اثر آفت طبیعی حاصل آن را تلف داده است.
من نگاه کنم همش تمام هواش زمین تمام الله کو زمین نیست زمین ای پامادر مامادر کردگی خلاپر پلاپر کردگی
همش ویران شد
همش تمام نیه ها تایس کده ما دو محنت کردیم حول کردیم نیه خیلی دیوال زدیم همش تمام شد خالتی
ایجا که ای سال ایجا هیچ نمیشه ایجا همش سنگ اومد
سنگ و چیزی هیچ نمیشه جماع پاما اومد دید رفت دیگه خیلی که میبینیم و کلونه در میریم تمام خیلی گب زنک
این همه در حال است که حکمت الله رجبوف رئیس شهر سربند میگوید حکومت محلی با دست دادن امکان در برقرار سازی منازل و زمین های کشت تخریب شده مساعدت خواهد کرد.
بران سیل آمد و خوزگی خسلاف سوای کشاورزی خسارات زیاد خود رو آورد.
و افزود سیل بارش بیش از 200 هکتار زمین کشت شده از جمله 120 هکتار زمین گندم 21 هکتار پخته و 16 هکتار سبزیجات و پل های نقلیاتی و خط های برق گذر را هم خراب کرده است. رئیس سرمان همچنین گفت در ناحیه ستاد ویژه ارزیابی خسارات آفت طبیعی سازمان داده شده برای رفع عاقبت های سیل در محل آفت تدابیر اندیشیده خواهند شد. در یک سال پیش ماه اپریل بارشات شدید و سیل در ناحیه خراسان ولایت ختلان هم بیش از 500 خانواده را بی خانه و در کرده بود. خسارات رسیده در پی آفت چندین میلیون سومانی ارزیابی شده بود. هم اکنون ساکنان آسیب دیده خراسان در منازل نوی خود که تشکیلات و مؤسسه‌های دولتی ختلان با پول خود بنیاد کرده اند به سر میبرند. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، سربند.
پیامد باران های سیل در ناحیه سربند ولایت ختلان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
برنامه را با تحولات مناطق تاجیکستان ادامه دهیم. برای نخستین بار پس از کسب استقلال تاجیکستان بیش از 40 جوان لولی در ناحیه واسه ولایت ختلان برای خدمت در صف ارتش ملی دعوت شدند. مسئولان کمیسیون نظامی این منطقه میگویند لولیان نیز در قطار دیگر جوانان تاجیک حق خدمت به وطن را خواهند داشت و این امکان خواهد داد تا میهن پرستی و خودشناسی آنها بالا بگیرد.
اما طبر مومین احمدی خبرنگاری رادیو آزادی در منطقه کلاب گزارش می‌دهد با آنکه این جوانان حجت تصدیق کننده شخصیت ندارند، یعنی حجت هویت، برخی از آنها صاحب زن و فرزند نیز هستند.
برای گسیل چند تن جوانی لولی به خدمت حربی ده ها ساکن لولی تباری دهات نوابات جماعت پخت آباد ناحیه واسه پشتی دری کمیسریت حربی گردی هم آمد. با گفته مسئولین برای نخستین بار بوده است که طی 20 سال اخیر 40 تن جوانی لولی مقیم ناحیه واسه به خدمت حربی دعوت می شود. زبیدالله عبداللهیف کمیسر حربی ناحیه مذکور میگوید برای جلب لولیان طی چند روز اخیر در دهی آنها با کارهای فهماندهی شغل داشته مهمیت خدمت به وطن را با آنها فهمانیده است.
امروز که ما پویس که حربی دادیم زیده ایستادیم که همه لولوی که دامسه همه فرزندوی خود را آوردن، یک تنقیسی به ما این است که اونها شهادتنامه تولد ندارن، یعنی که زن دارن زکس ندارن، در قید کمیسریت نیستن. امروز بعد امکان 4 نفر اینجا خودشون برون که با اختیاری خود گفتن ما درد کردن گفتوی ما را گفتن که ما به قسم نظامی رفته خدمت پدر مادر میکنیم.
در همین حال نصرالله شونوروزوف یک جوانی لولی میگوید اونها تنها با اون شرط به خدمت رفتن راضی شدند که اونها را به قسم های حربی شهر دوشنبه ببرند.
ما میخواهیم مکجان دقیق وطن خود ما قرض پدر مادر ما را اجرا کنیم. میخواهیم در شهر دوشنبه خدمت کنیم. ما هم دیگه بچه ها کمی نداریم، شکرانه خدا خوردان هسته، پیشتان هسته، هیچ کمی نیست.
عزت‌الله قدرت رئیس محله نوآباد میگوید زمان شوروی برخی از جوانان لولی به خدمت حربی جلب میشدند، ولی پس از استقلالیت بنابر ناخوب بودن وضع کشور اونها از خدمت سرپیچی میکردند و میگوید همکنون با پورا آرام شدن وضع کشور و خوب شدن شرایط خدمت در ارتش پدر و مادر لولیان برای خدمت حربی فرزندانشون راضی شدند.
خیلی کمتر زمان پیشتر متنج بود، مردمی لولی زبان میترسیدن که انا مورا میکشن و زمان بزیبای و خیلی خیلی کرو بود. شکر از زمانمون تنجیه اول آخر خدا با خوبتر میشه با بهتر میشه.
بی بی حاجی ما یک زنی دیگری لولی میگوید هرچند برای آنها جلب فرزندانشون با خدمت حربی خوش نواید هم، اما برای وطن و وطنداری به این کار راضی هستند.
من همچون مادر 10 فرزند دارم. من میخواهم که فرزندای ما با سری بلند مردانه در خدمت حربی خدمت کنند. با خواهش خودش بنای به اختیار خودشون آمده اینا رفته هستند.
بختالله میرزایف دایرکتور مکتب ویژه برای لولیان دهی نوآباد میگوید اصلا جلب لولی ها به خدمت حربی کاری سهل نبوده است. با گفته او سالهای قبل لولیان با نشان اعتراض از خدمت حربی سرپیچی میکردند، اما وای میگوید با مشکلات زیاد حالی حاضر لولیان به خدمت جلب شدند.
من اگر خویش بگم پدر و مادر خویش ندارن که او وصف ارمی بروند، لیکن همی 3 نفر خویشمند پیدا شد که با خویش چون آمدن برای صف ارمی رفتن، لیکن بنابر سببی که برادر یک تش در خدمت بود پدر و مادر وای مانع شدن و گردوندن شد دو تش خویشمند وصف ارمی بروند.
فعلا در دو جماعت دهات ناحیه واسه بیش از 1000 خانواده لولی به سر میبرد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
جلب بیش از 40 جوان لولی در ناحیه واسه برای خدمت در صف ارتش ملی تاجیکستان که پس از استقلال این کشور سابقه نداشته است. در هر صورت این سوال مطرح است که چرا با گذشت بیش از 18 سال استقلال تاجیکستان دولت برای خدمت در صف ارتش ملی از نیروی لولیان به طور گسترده کار میگیرد یا استفاده میکند. در گفتگو با فریدون محمدعلی سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان نخست این سوال را پرسان شدم و گفت
برای یک چه باید خیلی نمود که قبلن سالهای پیشین از حساب لولی ها دعوت بشیدن ولی تقیدود خیلی کم. ولی تجربه نشان داد دعوت کردن لولی نه تنها لولی ها. من همه ملت و خلقیت و قوم هایی که در تاجیکستان هستند. اونا شهروند تاجیکستان هستند. اونا نوبسته به سقرشان به سطح قوه های مسلح دعوت کرده میشه. لولی هم نیز شهروند تاجیکستان هستند. برابر دیگر شهروندان تاجیکستان حقوق انسانی دارند.
مثلا شما سوالش در چی میاد که من در این چند سال اخیر به طور انگوش شما جوانان لولی دعوت می شدند و چرا مثلا امروز چنین توجه بیشتری به جوانان لولی برای خدمت در صف ارتش ملی شده است، در حالی که بسیاری از جوانان سن دعوت از خدمت در ارتش ملی سرپیچی می کنند. جوانان لولی هم از خدمت فرار نخواهند کرد؟
وقتی که لولی ها دعوت می شوند به صف قوه های مسلح، اونا مثلا در دوام دوند مهلت معین مقرر گردیده خدمت حربی از تجربه خدمت حربی و من از آداب و رفتار اونهایی که مثلا معلومات دارند از اونها چیز می آموزند. سالهای پیشم اگرچه مثلا خیلی کم هم دعوت میشدن ولی این قبیله مردم اینا خودشون تعدادشون زیاد هم نیست، خیلی کم هستند. در خود یک ناحیه واسه تنها یک ده شورای لولی است که اونجا جوانای سن سال دعوتشون شاید کم باشد. بعد عموما اونایی که دعوت شدگی هستند اکثرا با اختیار خود اومدگی، یعنی احتیاجات اینجا تنها توجه به اون می رود که جوانان تعلیم و بردم و بالایقت یعنی قابل خدمت باید دعوت کرده شوند. از همین لحاظ اگر مطابقت کند معیارهایی که پیش بینی شده است برای هر یک شهروندی به صف قوه مسلح دعوت شده، پس اونا نیز دعوت میکنند.
ولی گفته می شود که اون جوانان لولی یگان حجت تصدیق کننده شخصیت ندارند، حتی شهادت نامه یا شناسنامه ندارند، پس آنها چگونه به صف ارتش ملی دعوت کرده می شوند؟ در اینجا هیچ مشکل پیش نمی آید؟
آنهایی که به صف قوه های مسلح دعوت می شوند آنها نیز هم شهادت نامه دارند، بعد این شناسنامه نیز دارند و بعدن در قید دیسپانسریزیاسیا یا اینکه نگهداری اختروی ناحیوی نیز قرار دارند. آنها نیز مثل دیگر شهروندان کامل حقوق جمهوری نیز من یک آواز دارند. آنها نیز یعنی اون نفرایی که به کمیسیه دعوتی حاضر میشوند اونها در خود کمیسیات حربی نیز حجت های اینکه دلهای دعوتی حجت هایی که اونها را در اساس قانون عمل کنند دعوت کرده میشود از کمیسیه طبی میگذرونند. یعنی چگونه میتوان یک شهروندی را که لولی باشد یا که اگر دیگر باشد حجت نداشته باشد اونو به هیچ شک به صف ارتش ملی کنی دعوت کردن نیست. ما تشکیل کردن همین کمیسیه دعوتی این آموختن هر یک دعوت شونده است که او حجت دارد ندارد، از کجا است، چخل است، وضع اولویش چگونه است و بعدا او به صف قوه های مسلح اگر قابل خدمت دانسته شود دعوت میگردد.
ولی گفته میشود که در میان همین جوانانی که به صف ارتش ملی دعوت شدن و سفربر شدن جوانان لولی هستند که آنها علاقه صاحب زن و حتی دو سه فرزند هستند.
مطابق قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی شخصانی که صاحب یک پسر هستند یا صاحب دو فرزند هستند یا از او زیادتر هستند اونها دعوت کردن نمیشوند. ولی در صورتی که دو فرزند دارد او میخواهد که خدمت حربی کند، سن سالش مطابقت میکند، اونها حقوق دارند که در اساس عریضه میتوانند با خواهش خودشان یعنی که حقوق خدمت کردن اونها را نیز هیچ کس پایمال کرده نمیتواند.
لولی ها از طایفه مردمی هستند که در علاهیدگی البته زندگی میکنند و اگر همینطورم نگاه کنیم تا اندازه مناسبت با این طبقه یا با این طایفه هم یک نوع دیگر هست یا برخورد مردم با این طایفه مردم دیگر است. پس آیا میتوان گفت که در صف ارتش ملی تاجیکستان مناسبت یا برخورد با جوانان لولی درست به راه مانده میشود؟
هر یک سربازی که مثلا به صف قوه مسلح دعوت میشود او در یک ماهی همان شروع کردن خدمت حربی از کورس ابتدایی حربی میگذرد. در اونجا به هر یک سرباز وظیفه او فهمانده میشود مطابق آیین‌نامه حربی که او اگر جنایت سازیر کند چگونه جوابگاری است. همین گونه مثلا بردن کارهای فهماندهی از جانب مقامات های پراکراتور هم نیز است. یعنی برای پیشگیری کردن یعنی فهماندن ترتیب و نظام خدمت حربی و رعایت کردن مثلا قانونیت و ترتیبات حقوقی میتوان گفت که نسبت اونو یگان خیلی زورآوری نمیشد چون که ارتش بی‌نظارت نیست.
صحبت فریدون محمدعلی سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان را درباره جلب جوانان لولی به خدمت حدمی سربازی در ارتش ملی این کشور شنیدید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بنابر اطلاعی خدمات بیطاری بدخشان، نادرترین ببر سفید که در این منطقه بوده است فوتیده است. علت مرگ این حیوان نادر ضعف دل در نتیجه شرایط نادرست نگهداری عنوان شده است.
ببر سفید نوزاد ماه می سال گذشته از دست یک تن چوپان محلی در ناحیه مرغاب دریافت شده بود و تا واپسین لحظه عمر این ببر در باغ نباتات پامیر نگهداری می شد. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش میرزا جلال شاه جمال از شهر خارخ.
چهره اوی موضوع ساکنان باغ نباتات پامیر و متخصصان سر ببر سفید به طور ناگهانی مرده که موقتا پس سیمتور در اینجا نگهداری می شد مراسم عزارا می ماند. در بین افراد غمگین یک نفر اشک می ریخت. این نوروز جوان بود که قریب یک سال باز به ببر او بغضا می داد و یگانه کسی بود که ببر بیقرارانه آمدنش را انتظار می شد و با او بازی می کرد. به گفته سردار مرکز تشخیص بیطاری در بدخشان مراد بیکزیزبی گفت تشخیص ببر نشان داده است که آن بر اثر ضعف دل از فربیشوی و شرایط تنگ نگهداری مرده است. اما نوروز خودوربیکوف که ببر را تای این مدت پروا میکرد میگوید که در ببر نشانه های بیماری و سوسترکتی دیده نمیشدند و اولت ببر یک بار آباد شده دیگر بیطور را نتوانستند آن را نجات دهند.
حالا من یک روز پیش از مردنش بعد وای کسان نمینمود، لیکن از روزا کمتر حرکت میکرد. امین نودسا یک شب بود پیش رخ داده بود و من چیزی گمو نکردم. روز دیگر بوشد و حولش بهتر شد و بعد من همون شخصان رو که با اوی کردو دورن خبردار کردم و تو آمدن اونها پلنگ علکه بیول بود و اونها دکتر امین حدوانات رو وردن و در پیششون پلنگ چی شد. خلوش من حقیقت نمیدونم، لیکن چنین فکر میکنم که امین شرایط براش نفس نبود. وقتی آخر که باشد زور بود خونه خیلی نمنوک بود، ممکن خونکی و چیز باقی تاثیر کرد. خروکش بزرگی بود و کم نبود، خروکش با کوفی بود.
این ببر نوزاد را ماه مای سال گذشته مقامات مجلسی نوی مرغوب از دست یک چوپان محلی که با گفتشان آن را انگام مولچران تصادفان در پشته و جدا از مادر دریافت کرده است گرفته، برای نگهداری موقتی به باغ نباتات پامیر سپردند. انتظار می رفت که در مدت دو ماه تقدیر این ببر سفید نادر مشتمل کتاب سرخ که مالکیت جمهوری حساب می یافت آل می گردید، اما ببر قریب یک سال را پس پنجره برایش موقتا ساخته شده گذراند. مسئول یک بنیاد بین المللی حفاظت ببر با توجه به تقدیر ببر سفید تابستان سال گذشته به خارخ آمده برای خوراندن آن مبلغ جدا و راهی حفاظت آن را به مقامات و متخصصان پیشنهاد کردند. یک باغ حیوانات انگ را در این نامه بنیاد حفظ محیط زیست کشور انوس تیرموی سال گذشته پیشنهاد کرده است که به مقصد حفظ و افزایش دادن سرشمار ببر با راه پیدا نمودن جفت مناسب برای آن آماده است این ببر سفید را به حیث مالکیت تاجیکستان قبول نماید و خراجات انتقال آن را تا جای نو پرداخت کند. در این صورت مالک می توانست با مهیا شدن شرایط خوب برای نگهداری ببر در باغ حیوانات جمهوری برای به نمایش گذاشتن از نسل این ببر و یا بر عوض آن نوع دیگر ببر را طلب کند. اما درخواست به جواب مانده، مسئولین مقامات گفتند که پس از چند این ببر در باغ حیوانات جمهوری جای خواهد گرفت. برخی از متخصصان مالی مرگ ببر سفید را نشانه عدم هماهنگی بین نهادهای حفظ محیط زیست کشور و مناسبت بی مسئولیتانه آن ارزیابی می کنند. با گفته ژورنالیست خوشامد علیدود، علاقت ببر سفید که پامیر نام داشت بار دیگر ثابت نمود که ساختارهای محیط زیستی کشور هنوز استفاده عقلانه و ثمرناک ثروتهای طبیعی را یاد نگرفتند.
این بی‌اعتنایی نه اینکه خود وزارت ها، بلکه بی‌اعتنایی تمام مردم بدخشان است، چون که آنها مقدسات بدخشان هستند، مقدسات کوهستان بدخشان هستند و مالکیت دولتی به حساب می روند و در نگهداشت و حفظ آنها باید هر یک ما سهمگذار باشیم. لیکن در سمت اون که او ببر سفیدی که در باغ بوتانیکی به علاقت رسید، این بی‌اعتنایی خود وزارت ها و اشخاص متصدی می باشند. پوست یک ببر سفید این روز در بزرگ‌های آسیا و میانه‌تاور ما می دانیم تا
تو 60,000 و از اون بالاتر دلار امریکایی میستن و بازم این چنین حیوانات نادر این روز در کوهستان بدخشان نهایت و نهایت کم به نظر میرسن. اون او وحشیانه زیر شکار و سید مردم قرار دارن.
با حساب متخصصان در قطار که اوی پامیر حدود 200 سر این حیوان نادر زیست دارند. میرزا جلال شاهجمال خورو.
فوتی ببر سفید در بدخشان تاجیکستان نادرترین حیوانی که شامل کتاب سرخ است و شنوندگان ارجمند با این گزارش مجله خبری ما به پایان رسید.
این مجله را با شما از دوشنبه همکارم خورشید همدان و از پراگ سلیم ایوب زاد معرفی کردیم.
برنامه صبحگاهی ما در ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه با تازه ترین خبرها آغاز خواهد یافت.
تا لحظه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.
با خدا سپیده ها به تو سیاه همه به نوری تو در حال تباه با خدا سپیده ها به تو سیاه همه به نوری تو در حال تباه سر و سامان جهان به نفس تو همه درد و همه رنج و همه آه سر و سامان جهان به نفس تو همه درد و همه رنج و همه آه